با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود بر هما خانم و آقای بهبانی گرامی و سپاس و تشکر از این دو عزیز. امروز سه‌شنبه 24 خرداد 1401 مطابق با 14 ژوئن 2022 612 برنامه از آغاز 13 سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم می‌کنم. خب می‌بینید که امروز اینجا یک گلدون هم هست و به زبان خارجی باید بگیم جشنین بگیم چی بگیم نمیدونم، دو تا جشن بزرگ که اولیش این که روز جمعه 10 ژوئن آغاز 13 سال این برنامه بهداشت عمومی و دومین که 12 ژوئن هم سال روز تولد آقای بهبهانی که خب ما هر دو رو بهشون تبریک میگیم و امیدوارم که سالهای سال روز تولد ایشون رو جشن بگیریم و تبریک میگیم. خب البته میدونید که جشن تولد بدون کادو نمیشه، پس لطفا برای هر دو جشن کادوهاتون رو بفرستید برای میهن تیوی و کادویی هم که برای من میتونین بفرستین اینه که برنامه رو لایک کنین و شیر کنین، ولی برای آقای بهبهانی حتما برای کمک به تلویزیون میهن و حتما کادوهای سنگین بفرستین. سنگین یعنی مثلا چند تا صفر بیشتر داشته باشه. خب خدمتتون عرض کنم که هفته گذشته من اینقدر استرس داشتم، این دوربین لعنتی مشکل برش پیش اومد، این بود که حالا تو این هفته این میز عقبی رو جاش عوض کردیم، تمام سیما رو عوض کردیم، جاش عوض کردیم. این متخصص کامپیوتر رو هم گفتش که اگر این کامپیوتری که دارم با شما صحبت میکنم اگر این را بدون سیم بکنیم تصویرش به این خوبی نخواهد. خلاصه یه مقدار از سیما رو حذف کردیم ولی خب یه مقدارش هنوز هست، امیدوارم که دیگه بازی در نیاره من پیرمرد اذیت نکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که امروز در آمریکا روز پرچم هم هست و من نمیدونم، احتمال زیاد شاید تعطیلم باشه، ولی اینجا ما کار میکنیم، منم بعد از برنامه کار میکنم و خدمت را عرض کنم که با اینکه اسمن ماه جوانه ولی ما رسمن ماه آوریل هستیم، یعنی اینجا الان مثلا هوا 15 درجه است در صورتی که مونترال که 3 ساعت با اینجا فاصله داره 25 درجه. خب برای امروز چهار قسمت داره، 3 قسمتش بهداشتیه و 1 قسمتش هم یک بانوی شهیر ایرانی رو خدمت رو معرفی میکنم که این بانوی شهیر ایرانی در خونه ما خیلی شهیره، هم بنده بهشون خیلی ارادت دارم و هم همسرم، حتی وقتی هم که میریم مونترال بچه ها رو ببینیم همسرم میگه که صدای ایشون رو پخش کنیم. خب اولین قسمت برنامه بهداشتی امروزمون رو درباره سندروم وست صحبت میکنم. این سندروم وست بهش اسپاسم نوزادی هم میگن، یک شکل نادری از سر در نوزادان و کودکان که در سال اول زندگی معمولاً بین 4 تا 8 ماهگی شروع میشه با اثبات توقف یا حتی پسرفت رشد روانی حرکتی نوزاد و فعالیت غیرطبیعی مغز مشخص میشه. پیشاگهی بسیار متغیره و به علل زمینه‌ای اثبات بستگی داره که میتونه متعدد باشه. میتونه منجر به عواقب جدی حرکتی و فکری و پیشرفت به سایر اشکال سر بشه. علائم یا سمپتوم ها: اسپاسم اولین تظاهرات چشمگیر این سندروم، اگرچه تغییراتی در رفتار نوزاد ممکنه به زودی قبل از اون اتفاق بیفته. معمولاً این سندروم ها بین 3 تا 8 ماهگی بروز میکنند، اما در موارد نادر بیماری میتوانند زودتر یا دیرتر بروز کنند. انقباضات بسیار کوتاه عضلانی 1 تا 2 ثانیه فقط، اغلب هنگام بیدار شدن از خواب یا بعد از غذا خوردن پیش میاد و به تدریج جای خودش رو به انفجارهای اسپاسم‌های پی در پی، منظور از انفجارها یعنی پشت سر هم، اینا پشت سر هم پی در پی میده که میتونه حتی تا 20 دقیقه طول بکشه. گاهی اوقات در زمان بحران چشم‌ها به عقب برمیگرده، یعنی میره بالا. اسپاسم تنها نشانه های قابل مشاهده اختلال عملکرد دائمی فعالیت مغزه که به مغز آسیب میرسونه و منجر به تأخیر در رشد روانی حرکتی میشه. بنابراین ظهور اسپاسم با رکود یا حتی پسرفت ظرفیت های روانی حرکتی به دست آمده همراه. فعل و انفعالاتی مانند لبخند، گرفتن و دستکاری اشیا، اینها جز همون پسرفت ظرفیت های روانی حرکتیه که اینا رو نمیتونه خوب انجام بده. الکترانسفالوگرافی امواج مغزی آشفته را نشان میده که ما از آن به عنوان هیپساریتمی یاد میکنیم. منشأ بیماری: اسپاسم ها به دلیل فعالیت معیوب نورون ها هستند که تخلیه های الکتریکی ناگهانی و غیر طبیعی را آزاد میکنند. بسیاری از اختلالات زمینه ای میتوانند باعث سندروم وست بشوند و حداقل در 3/4 کودکان مبتلا میتوان آن را شناسایی کرد. اول، تروما هنگام تولد. اینجا یک پرانتز باز کنم. اون حدود 50 سال پیش خیلی مد بود که وقتی که میخواستن یک کودک رو سریع تول، یعنی سرش بزرگ بود یا یک کمی زایمان سخت بود، برای اینکه سزارین نشه از فورسپس استفاده میکردن. فورسپس پنسی بود، مینداختن کله بچه رو به زور میکشیدن شده و این باعث ترومای مغزی میشد. خب اون 50 سال پیش گذشت، ولی امروزه هم باز هنگام زایمان امکان ترومای مغزی وجود داره. خیلی کم ولی هم. بله. پس عواملش هستن: تروما هنگام تولد، ناهنجاری مغزی، عفونت، بیماری متابولیک، ناهنجاری ژنتیکی، به عنوان مثال سندروم داون. اختلالات عصبی پوستی بهش میگن بیماری بورنویل و در مورد دوم شایع ترین اختلالی است که باعث سندروم وست میشه. به دلیل اینکه بدون هیچ دلیل مشخصی رخ میده بهش ایدیوپاتیک هستن، یا ایدیوپاتیک هستن یا کریپتوژنیک هستن، یعنی احتمالاً به یک ناهنجاری مرتبط هستن که نمیدونیم چیه و نمیتونیم اون رو تعیین چگونه اون رو تعیین کنیم. عوامل خطر: سندروم وست مسری نیست، پسران را کمی بیشتر از دختران مبتلا میکند. این به دلیل این واقعیت است که یکی از دلایل این بیماری به یک ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با کروموزوم X میشه که مردان را بیشتر از زنان تحت تاثیر قرار میده. پیشگیری و درمان: این بیماری قبل از ظهور اولین سمپتوم ها قابل تشخیص نیست. درمان استاندارد: تجویز خوراکی روزانه یک داروی ضد سقم، معمولاً از ویگاباکتین استفاده میشه. میشه اون رو با کورتیکواستروئیدها هم ترکیب کرد. جراحی ممکنه پیشنهاد بشه، اما به روشی کاملاً استثنایی، زمانی که این سندرم با ضایعات مغزی موضعی مرتبط باشه. برداشتن اون ضایعات میتونه وضعیت کودک رو بهبود ببخشه. پیشاگهی بسیار متغیره و به علل زمینه‌ای سندرم بستگی داره. زمانی که نوزاد در سنین بالاتر با شروع اولین اسپات، این زمانیه که درمان زودهنگام شروع میشه و زمانی که سندروم ایدیوپاتیک یا کریپتوژنیک باشه، بسیار بهتره که هرچه زودتر درمان شروع بشه. 80% کودکان مبتلا عوارضی دارند که گاهی غیر قابل برگشت و کم و بیش جدیه، مثل اختلالات روانی حرکتی، تأخیر در گفتار، راه رفتن و غیره، و اختلالات رفتاری مثل کنارگیری یا بیش فعالی یا کمبود توجه و غیره. کودکان مبتلا به سندروم وست اغلب مستعد ابتلا به بیماری سرع بعدی هستند، مانند سندروم لنوکس گاستو که شاید انگلیسی تی آخرش تلفظ میشه، میشه گاستوت، ولی فرانسه تلفظ نمیشه و بهش LGS هم میگن. خب، بعد از این قسمت میریم سراغ قسمت دوم که درباره یک بیماری خانم هاست، و قسمت سوم درباره یک بیماری آقایون. از بچه ها اومدیم به مادرها و پدرها. این بیماری که خدمتتون عرض می‌کنم اسمش آدنومیوزه که بهش آندومتریوز داخلی هم گفته میشه. قبلا درباره آندومتریوز صحبت کردم. یک بیماری مکرر و خوشخیم رحمیه که با وجود غیر طبیعی قطعات اندومتر در داخل عضله رحم مشخص میشه. اگر به این بیماری مبتلا هستید، بدانید که بسته به برنامه‌های شما برای بارداری میتوان چندین درمان را در نظر گرفت. در برنامه امروز خدمتتون عرض میکنم که بتونید علائم آدنومیوز و درمانهای مختلف برای اون و نحوه پیشگیری از اون رو بهتر بشناسید. اولین آدنومیوز چی هست؟ آدنومیوز رحم اغلب به عنوان اندومتریوز داخلی رحم هم تعریف میشه. این مربوط به نفوذ سلول های پوشش داخلی رحم به نام اندومتر به عضله دیواری رحم یا میومتر که منجر به ضخیم شدن دومی یعنی میومتر می شود. آدنومیوز می تواند پراکنده کانونی باشه، یعنی دارای یک یا چند کانون در داخل میومتر باشه. می تونه سطحی باشه و یا عمیق باشه. آدنومیوز منتشر شایع ترینه. ارتباطی بین اندومتریوز و آدنومیوز وجود داره، اگرچه یک خانم میتواند اندومتریوز را بدون آدنومیوز یا آدنومیوز بدون اندومتریوز داشته باشه. این پاتولوژی رحم یعنی این آسیب شناسی رحم میتواند بر باروری یک خانم نیز اثر بگذارد. حالا چه کسانی مبتلا به آدنومیوز هستند؟ آدنومیوز تقریبا از هر دو خانم بین 40 تا 50 ساله یک نفر را مبتلا می کند. آدنومیوز و اندومتریوز تا 20% موارد با هم همراهند. آدنومیوز نیز در حدود 30% موارد با وجود سیبروم رحم همراهه. عوامل خطر آدنومیوز چیه؟ آدنومیوز عمدتاً در زنانی رخ می‌دهد که چندین فرزند داشتند، یعنی خانم‌های چندزا. سایر عوامل خطر شناسایی شده برای آدنومیوز عبارتند از: اول، تاریخ تأخیر دوره اول پریود، بعد سخت جنین خود به خود و بعد سخت جنین اختیاری، سزارین، درمان با تاموکسیفن و علاوه بر اینها ممکنه که یک استعداد ژنتیکی هم وجود داشته باشه. حالا چه چیزی باعث این آدنومیوز میشه؟ تا به امروز علل دقیق بیماری آدنومیوز شناخته نشده. با این حال ما میدانیم که آدنومیوز وابسته به استروژن است و زنان زیر در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به آدنومیوز هستند. اول، خانم هایی که حداقل یک بار بارداری داشتند. دوم، خانم هایی که جراحی رحم انجام دادند، مانند سزارین یا کورتاژ. علائم آدنومیوز چیست؟ در یک سوم موارد آدنومیوز هیچ علامتی ایجاد نمی کند. سپس بهش میگن آدنومیوز بدون علامت. هنگامی که علامت دار هستند، علائمش یا سمپتومهاش عبارتند از دوره های سنگین و طولانی پریودشون، درد مربوط به سیکل رگلشون، سیکل پریودشون، درد لگن، پریودهای سنگین و طولانی یا منوراژی پریودهای بسیار سنگین و طولانی، یعنی خونریزی بسیار سنگین و طولانی. اینها از شایع ترین علامت آدنومیوز و این در واقع یک سمپتومیه که در نیمی از زنان مبتلا دیده میشه. بنابراین آدنومیوز شایع ترین علت پریودهای بسیار سنگین و طولانی در خانم‌های 40 تا 50 ساله است و همچنین می‌تواند منجر به جریان خون خارج از مدت پریود بشه. درد مربوط به سیکل یا دیسمنوره آدنومیوز میتونه توسط درد قاعدگی، درد لگن مقاوم به مسکن‌های معمول، درد در هنگام مقاربت مشاهده بشه. معاینه بالینی در این مورد بزرگ شدن رحم را نشان میده. حالا چگونه آدنومیوز را تشخیص میشه داد؟ تشخیص آدنومیوز در صورت مشکوک بودن پزشک به آدنومیوز، اکوگرافی یا دوستان دوست دارن بگن سونوگرافی، یک سونوگرافی لگن انجام میشه. اگر تشخیص کافی نباشه، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یا ام‌آرای لگن انجام میشه. معاینات تصویربرداری علاوه بر تسهیل تشخیص، موارد زیر را هم ممکن می سازه. تعیین درجه گسترش. یک آسیب شناسی رحمی مرتبط، آسیب شناسی رحمی مرتبط مانند آندومتریوز یا فیبروم رحم، به خصوص در موارد ناباوری. خدمت عرض کردم گفتم سونوگرافی لگن، ولی خب اینجا بیشتر در اینطور موارد یک سونوگرافی، یک اکوگرافی آبدومینال انجام میشه، برای اینکه شاید 2-3 دقیقه وقت بیشتر بگیره، ولی خب قسمت بالای شکم رو هم میشه مطالعه کرد، کلیه ها، تحال، کیسه صفرا، کبد، اندازه هاش تشخیص داد. بنابراین در بیشتر مواقع بهتره که به جای درخواست اکوگرافی لگن یک اکوگرافی آبدومینال انجام بشه. بله، کجا بودیم؟ بله، حالا درمان آدنومیوز چگونه آدنومیوز رو باید درمان کنیم؟ درمان آدنومیوز با توجه به برنامه خانم مبتلا متفاوت است. در واقع بانویی که میخواهد امکان پروژه بارداری را حفظ کند، مانند بانویی که دیگر نمیخواهد بچه دار شود، رفتار نخواهد. اگر این بانو قصد بارداری دارند، درمان دارویی نشان داده که اگر بانو بخواهد احتمال بارداری رو حفظ کنه، باید این درمان شامل این موارده. تجویز داروهای ضد درد، ببخشید، تجویز داروهای ضد خونریزی که برای یک بانو بین 2 کاملا مؤثر برای جلوگیری از خونریزی، یا قرار دادن IUD لطفا رو ببندیم، یکی رو هم ببندیم. دوستان از ایران زنگ میزنن، نمیدونن که اینجا وقت زنگ نیست. در صورت مذرم کنم، ببخشید. بله، کجا بودیم؟ آها، قرار دادن داخل رحمی آیودی با پروژسترون. این از برای دو بانو از هر سه بانو مؤثر. و همینطور اینا برای تسکین علائم مؤثر. در صورت عدم وجود پروژه بارداری، اندومتریکتومی یا هیسترکتومی هنگامی که خانم دیگر تمایل به باردار شدن نداره پیشنهاد میشه. درمان شامل تخریب اندومتر که بهش میگیم اندومتریکتومی و یا زمانی که نفوذ در دیواره رحم بسیار مهمه و باعث درد و خونریزی شدید میشه، میشه رحم رو نیز کاملا برداشت که به اون میگن هیسترکتومی. تکنیک های یه چیزی دیگه باید من اینجا خدمت رو عرض کنم درباره هیسترکتومی. در زمان دانشجوی ما یا همون 50-60 سال پیش وقتی که هیسترکتومی میکردن تخمدان ها رو هم بر میداشتن. الان سیستم جدید پیشنهاد میشه که تخمدان ها رو بر ندارن و فقط همون رحم رو بردارن. البته این بستگی به خیلی چیزا داره، من جمله وضع خانمی که بیماره یا تشخیص جراح. یه پرانتزی بود که باز کرد. بعد خب حالا چه بودیم؟ بله، هیسترکتومی نمیشه. تکنیک های رادیولوژی مداخله ای مانند آمبولیزاسیون شریان های رحمی یا با سونوگرافی متمرکز نتایج جالبی داره، اما جایگاه آنها در درمان آدنومیوز باید مشخص شه. یعنی پزشک متخصص زنان باید تشخیص بده که از کدوم درمان استفاده بشه. راه حل های طبیعی برای مقابله با آدنومیوز ممکنه وجود داره، مثل درمان با محلول‌های طبیعی، مصرف منظم سبزیجات چلیپایی مثل کلم یا کرم بروکلی. اینها ممکنه علائم آدنومیوز رو از طریق تأثیر آنها بر سطح هورمون‌های زنانه کاهش بده. حالا چگونه از آدنومیوز پیشگیری کنیم؟ پیشگیری از آدنومیوز ممکن نیست، زیرا علل دقیق بیماری مشخص نیست. وقتی صحبت از پیشگیری از اندومتریوز میشه، عوامل مختلفی میتونه خطر ایجاد یا عود بیماری رو محدود کنه. از جمله این عوامل مهمترین آنها عبارتند از زندگی سالم، رژیم غذایی متعادل، مدیریت خوب استرس و فعالیت‌های بدنی منظم. بله، خب بازم می‌بخشید این تلفن ما ناهنگام زنگ زد. فکر می‌کنم واتساپ بود، چون هم کامپیوتر گرفتش و هم تلفن. حالا بعد از برنامه بعد ببینیم مشکل چی بوده چی بوده. خب حالا بریم سراغ قسمت سومش برنامه. در قسمت سوم برنامه، چون یکی برای آقایون گفتیم یکی هم برای خانوم ها بگیم، چون که باید همیشه تساوی حقوق زن و مرد رو رعایت کرد و تا وقتی که خانوم ها حقوقشون به طور کامل با آقایون مساوی نباشه دنیا آرامش نخواهد. و قسمتی که برای آقایون انتخاب کردم درباره آدنوم پروستات. آدنوم پروستات یک پاتولوژی یا آسیب شناسی خوشخیم و بسیار شایع آدنوم پروستات، یک چهارم مردان بین 55 تا 60 سال و بیش از یک نفر از هر دو مرد بین 66 تا 70 سال رو تحت تاثیر قرار میده. علائمش چیه و چگونه میشه تشخیصش و چگونه درمان میشه؟ تعریف آدنوم پروستات. آدنوم پروستات که بهش هیپرتروفی خوشخیم پروستات هم میگیم، مربوط به افزایش تدریجی حجم پروستات. افزایش حجم ناشی از تکثیر سلول‌های پروستات بر اثر پیری. فراوانی این آسیب شناسی با افزایش سن افزایش می‌یابد و تقریباً 90% از مردان بالای 80 سال را به درجات مختلف مبتلا می‌کند. این یک پاتولوژی مزمنه که طی سالیان متمادی تکامل پیدا می‌کنه، اما ارتباطی با سرطان پروستات نداره. علل و عوامل خطر آدنوم پروستات. مکانیسم ایجاد آدنوم پروستات ناشناخته است. تئوری‌های متعددی پیشنهاد شده، مثل مکانیسم های هورمونی که یا تئوری دیگه از طریق عدم تعادل بین رشد و تخریب سلول های پروستات. با اینها سندروم متابولیک یک عامل خطر واقعیه، زیرا احتمال درمان آدنوم پروستات در بیمارانی که با سندروم متابولیک مراجعه می کنند دو برابر می شود. سمپتوم ها یا علائم آدنوم. این من بارا خدمتتون عرض کردم. در زبان فرانسه سمپتوم و علائم یکی نیست، ولی در زبان فارسی هر دوش یکیه. بنابراین من میگم علائم و سمپتوم. امکان این که این آدنوم پروستات کاملا بدون علامت باشه و به طور تصادفی در طول معاینه تصویربرداری پزشکی کشف بشه خیلی. مثلا بیمار میره برای یک رادیوگرافی از شکم یا یک اکوگرافی از شکم یا یک امارای آبدومینال و پزشک متوجه میشه که یک هایپرتروفی پروستات هم وجود داره. اما بیشتر اوقات علائم ادراری ناشی از فشرده شدن مجرای ادرار میتونه توسط بیمار احساس بشه و باعث اختلالات ادراری بشه. ادراری دستگاه تحتانی، یعنی از مثانه به پایین. بعد International Continence Society که بهش ICS هم میگیم، اینها علائم رو به سه دسته تقسیم میکنن. قسمت دسته اول اختلالات فاز پر کردن مثانه. بهش میگن پولاکیوری، یعنی نیاز به دفع مکرر ادرار که میتونه روزانه یا شبانه باشه و همچنین فوریت ادراری ایجاد کنه. یعنی شخص در تحت فشار بسیار شدیده ولی ممکنه مقدار ادرار خیلی کم بشه. مرحله دوم اختلالات فاز تخلیه است، یعنی نیاز به فشار آوردن برای ادرار کردن که میتونه همراه با سوزش ادرار و مشکل در شروع ادرار و یا حتی جریان ادرار ضعیف و متلاطم. متلاطم منظورم این که قطع وصل میشه همراه باشه. و بالاخره اختلالات مرحله پس از ادرار کردن، اینها قطرات دیرهنگام هست که پیش میاد و یا اینکه شخص احساس میکنه که مثانه به طور کامل تخلیه نشده. و همچنین اتفاق میفته که آدنوم پروستات باعث اختلال در عملکرد جنسی پیش بیاره و از جمله اینکه جت انزالی ضعیف میشه، یعنی پرش انزالی ضعیف میشه. تشخیص آدنوم پروستات. تشخیص آدنوم پروستات بر اساس پرسش پزشک از بیمار برای بررسی علائم ادراری، معاینه بالینی، معاینه بالینی با معاینه توش رکتال انجام میشه. البته گاهی اوقات در صورت لزوم پزشک تصویر برداری و بیوپسی را هم درخواست میکنه. این وقتی که مشکوک به سرطان باشه حتما بیوپسی لازم میشه. بله، معاینه توش رکتال یعنی معاینه پروستات با انگشت ارزیابی اندازه و قوام پروستات را مشخص میکنه تا اطمینان حاصل بشه که سرطان پروستات مرتبط وجود نداره. این یک معاینه بدون درد و بدون خطر. در صورت شک میتوان میزان جریان ادرار، فشار ادرار رو اندازه گیری کرد. یعنی بیمار در یک توالت های تخصصی ادرار میکنه که امکان ارزیابی جریان ادرار رو فراهم میکنه و همینطور آزمایش اکوگرافی تصویر برداری که بر اثر سونوگرافی رینو وزیکوپروستاتیک انجام میشه این امکان رو مشخص فراهم میکنه که حجم پروستات اندازه‌گیری بشه، ارزیابی بشه و همینطور مشخص بشه که سنگ مثانه یا ناهنجاری های دیگر مثانه وجود نداره و همینطور عدم وجود عواقب کلیوی رو بررسی کنه. این اکوگرافی همچنین این امکان رو فراهم میکنه تا بررسی بشه که مثانه در هنگام ادرار به درستی عمل میکنه. بله، در نهایت آزمایش ریسک‌شناسی یعنی آزمایش بیولوژیکی برای اندازه‌گیری میزان دوز هورمون پروستات به نام PSA انجام میشه. اینم خدمتتون عرض کنم، مشاهده شده که کسانی که PSAشون بسیار پایین بوده ولی سرطان پروستات داشتن و مشاهده شده که کسانی PSA خیلی بالا داشتن ولی سرطان پروستات نداشتن. با این حال PSA آزمایشیه که مرتباً باید انجام بشه. بله کجا بودی؟ بله، یک آزمایش دیگه هم از طریق تجزیه تحلیل کراتینینه. عوارض آدنوم پروستات. آدنوم پروستات ممکنه خوشخیم باشه اما باید تحت نظارت و حتی درمان قرار بگیره تا از بروز عوارض احتمالی جلوگیری بشه. هایپرتروفی خوشخیم پروستات در واقع میتونه باعث ایجاد انسداد مثانه بشه که از تخلیه مناسب مثانه جلوگیری میکنه و این خودش عامل چندین نوع عارضه دیگریه، مثل عفونت دستگاه ادراری که بهش پروستاتیت هم میگیم، یا هماتوری یعنی خونریزی وجود خون در ادرار، تولید سنگهای مثانه، احتباس ادرار حاد یا نارسایی کلیه. نارسایی کلیه برای اینکه ادرار وقتی خیلی زیاد باشه و خارج نشه اثر همون حالپا میزنه، دوباره برمیگرده به کلیه و به کلیه صدمه میزنه. درمان آدنوم پروستات. تا زمانی که بیمار احساس ناراحتی نکرده و عارضه ای نداشته باشه درمان ضروری نیست. از سوی دیگر اگر بیمار دچار ناراحتی باشه، یعنی دفع ادرار دچار ناراحتی دفع ادرار داشته باشه، درمان های داروی علامتی با کارایی های بسیار خوب وجود داره. بله، در اگر منع مصرف وجود نداشته باشه، پزشک داروهای مسدود کننده آلفا مثل آلفوزوسین یا سیلودوسین رو تجویز میکنه. اگر این دوتا به اندازه کافی مؤثر واقع نشد، از داروهای دیگری که باعث کاهش حجم پروستات در مدت طولانی میشه استفاده میکنه، مثل اسمش هست فیناستریید یا دوتاستریید. این بعد چندین ماه اثرش نشون میده. اگر هیچ کدوم اینها مؤثر نبود یا بیمار مشکلات دیگری داشت، برای رفع انسداد مجاری ادرار عملهای دیگری انجام داده میشه. این عملها رو میتوان از طریق مجرای ادرار با اندوسکوپی با تکنیک های مختلف انجام داد، با برداشتن الکتریکی کلاسیک یا با لیزر یا یک سیستم دیگری که بهش میگن رنونوکلیاسیون. اگر حجم پروستات خیلی زیاد باشه میتوان عمل جراحی باز را پیشنهاد کرد. بله، بهش میگن آدنومکتومی. پیشگیری از آدنوم پروستات. تاکنون هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای برای پیشگیری مؤثر نبود. حتی زمانی که بیماری علائمی نداره درمانی هم ضروری نیست، مگر اینکه نارسایی مزمن کلیه وجود داشته باشه. قوانین بهداشتی که باید رعایت بشه. این قوانین بهداشتی زندگی رو میتونه برای پیشگیری عوارض احتمالی کمک کنه. به طور خاص به بیماران توصیه میشه مصرف مایعات را در عصر محدود کنن، مصرف سوپ، دمنوش‌های گیاهی، آب، نوشیدنی‌ها، مصرف کافئین یا الکل رو به حداقل برسونن و برای مبارزه با یهودت با رژیم غذایی سرشار از میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات و بالاخره انجام فعالیت‌های بدنی منظم. خب 45 دقیقه ما به پایان رسید، ولی چون باز هم میشه تا یک ساعت ادامه داد، ادامه میدیم. به خانومی که امروز به شما معرفی میکنم، خانومیه که همتون میشناسید و بذاریم من گل رو بذارم کنار که دستم به نخوره بیفته. بله، این بانو رو شما میشناسید. ایشون خانم پریسا با نام اصلی فاطمه واعظی، تاریخ تولدش نمیگم، باید تاریخ تولد خانوم ها محفوظ بمونه. ایشون خواننده مشهور ایرانی، ردیفدان و استاد هنر آواز ایرانی است. این را از ویکی‌پدیا برداشتم. کودکی و نوجوانی. پریسا با نام اصلی فاطمه واعظی در 25 اسفند یک سالی در شهسوار در تنکابان فعلی متولد شد. صدای خوش را از پدر و پدر بزرگ به ارث برد و در دوران تحصیل به تشویق پدر در برنامه‌های هنری شرکت می‌کرد تا اینکه در مسابقات هنری مدارس در رشته آواز رتبه یکم را در میان همه دانش آموزان سراسر کشور به دست آورد. آشنایی با محمود کریمی. استعداد و نبوغ موسیقیاییش توسط محمود کریمی که در آن زمان از اعضای هیئت داوران بود کشف شد و بعد از آن آموزش موسیقی سنتی ایرانی، دستگاه ها و ردیف ها را زیر نظر او آغاز کرد. لوید میلر در این باره نقد می کند. استاد کریمی من را به کلاس بانوان هم دعوت کرد. پریسا هم در آن کلاس ها حضور داشت. مثل فرشته آواز می خواند. پیش از آن هیچ خواننده جاز یا کلاسیکی را نشنیده بودم که مثل او آواز. فعالیت در وزارت فرهنگ و هنر. پس از 2 سال آموزش، پریسا به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و به مدت 5 سال فعالیت خود را با آن وزارتخانه ادامه داد. در این دوران اجراهایی در تلویزیون و کنسرت‌هایی در تهران و شهرستان‌ها برگزار کرد و نیز همراه با گروه‌های مختلفی که در آن وزارتخانه فعال بودند، کنسرت هایی در خارج از کشور به هدف معرفی موسیقی سنتی ایران برگزار می‌کرد. آشنایی با دکتر صفوت و دوامی. پس از چندی با دکتر داریوش صفوت آشنا شد و به درخواست وی به استخدام مرکز حفظ و اشاعه موسیقی درآمد. مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال 1347 توسط داریوش صفوت راه اندازی شد و در آن زمان دکتر صفوت سرپرستی این مجموعه را به عهده داشت. داریوش صفوت با گرد آوردن برخی از استادان به نام موسیقی ایرانی همچون نورعلی خان برومند، سعید هرمزی و عبدالله خان دوامی و محمود کریمی توانست گروهی از هنرجویان نخبه را پرورش و تحویل جامعه موسیقی بدهد که به جنبش احیا در موسیقی ایرانی شهره شد. در این دوران بود که در محضر استاد دوامی نیز با سبک اجرای تصنیف‌های قدیمی و آواز سنتی آشنایی پیدا کرد. فعالیت در مرکز حفظ ببخشید حفظ و اشاعه موسیقی، جشن‌های شیراز و شهرت. پس از چندی فعالیت در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سه دوره از جشن‌های شیراز شرکت نمود و آوازه هنرش فراگیر شد. مجموعه فعالیت‌هایی که در این دوران انجام داد عبارتند از شرکت در سه جشن هنر شیراز، اجرای چند برنامه در تلویزیون در دانشگاه تهران، باغ فردوس، تئاتر شهر و اجرای کنسرت های متعدد در خارج از کشور. از سال 1370 در پی دعوت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی برای تعلیم آواز ایرانی به خانم ها و همکاری با آن مرکز پرداخت. بازنشستگی اجباری و تدریس آواز. پس از انقلاب اسلامی و محدود شدن فعالیت های هنرمندان زن، فعالیت های اجرایش متوقف شد و تنها به تدریس موسیقی ادامه داد. آخرین برنامه من در واقع سال 1357 بود که در خارج از کشور در فستیوالی در ژاپن برنامه اجرا می کردم که همان زمان انقلاب شد و حتی راه‌های هوایی هم بسته شد و همین دلیل ما حتی نتوانستیم به ایران برگردیم. بعد از آن به اجبار در سن 26 سالگی بازنشسته شدم. بازنشستگی اجباری. از آن پس او تا کنون شاگردان متعددی را با موسیقی اصیل ایرانی آشنا کرد. فکر میکنم سال 1367 یا 68 بود که دوباره از طرف مرکز حفظ و اشاعه موسیقی دعوت شدم که برای خانم ها تدریس کنم. مدت کوتاهی در آنجا تدریس کردم اما بعد به دلیل مسائلی که پیش آمد از آنجا هم بیرون آمدم و از آن سال به بعد در خانه خودم تدریس میکنم. شاگردان زیادی هستند که با وجود اینکه در ظاهر امکان خواندن در ایران ندارند با انگیزه و علاقه بسیار قوی می آیند و این موسیقی را یاد می گیرند و این جای خوشحالی دارند. ببخشید. در این دوران برخلاف تصور بعضی او به خارج از ایران مهاجرت نکرد و در تهران سکنا گزید. این موسیقی خارج از کشور نیست. این یک نوع موسیقی معنوی است که کاملا ریشه در فرهنگ معنوی و عرفانی مملکت ما دارم. خوشحالم که این کار را انجام ندادم و مهاجرت نکردم. به دلیل اینکه ماندن من در ایران فرصت خوبی به من داد که بتوانم به عمق و معنویت این موسیقی بیشتر فکر کنم. بعد از چندی که کنسرت های بانوان برای بانوان آزاد شد و هیچگاه در این زمینه فعالیتی نکرد. من هیچ وقت از این موضوع استقبال نکردم و هیچ وقت هم برنامه‌ای در این صورت به اجرا نکردم. چون اعتقادی ندارم که فقط باید برای خانم ها خوند. این نوع موسیقی به جنسیت آدم ها کاری ندارد و با روح انسان ها سرکار دارد. بازگشت به صحنه. پس از 15 سال سکوت در سال 1995 با اجرا در لندن به صحنه بازگشت و آلبوم باز آمدم را منتشر نمود. از آن پس همواره در جشنواره‌های مختلف به اجرای کنسرت پرداخته که تا کنون نیز ادامه داشته. فعالیت‌های هنری پس از بازگشت به صحنه. از فعالیت‌های این دوره میتوان موارد زیر را نام برد. 1995 کنسرت در انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد، سوئیس و هلند برای اولین بار پس از 15 سال سکوت. سی‌دی این برنامه تحت عنوان باز آمدم منتشر شده. 1996 اجرا در فستیوال صدای مقدس فرانسه. اجرای کنسرت در فرانسه به دعوت مشترک رادیو فرانسه و رادیو دانمارک. سی دی این برنامه تحت عنوان شرح عشق با با همراهی حسین عمومی نی سام اسلامی نگر دف منتشر شده 1996 اجرای کنسرت در تئاتر شهر پاریس تئاتر دولویل در فرانسه اجرای کنسرت در انگلیس در لندن رویال فستیوال هال با همراهی حسین عمومی نی و سام اشلامینگر ببخشید من اولی رو اشتباه غلط سام اشلامینگر دف اجرا شد 1997 اجرا در برنامه تحت عنوان شب صدای زن در فستیوال تابستان بورژ در بورژ فرانسه 1998 اجرای کنسرت در فستیوال زن در سنت ها در سالن کوین الیزابت هال لندن انگلیس با همراهی حسین عمومی اجرای کنسرت تور بزرگ آمریکا و کانادا اجراهای این تور در سیدی های شرح عشق 1 و 2 منتشر شده 1999 اجرای کنسرت در تور استرالیا اجرای کنسرت در فستیوال وادت آنکروز در فرانسه اجرای کنسرت فستیوال فست کنسرت در مونیخ آلمان سال 2000 در انگلیس لندن کوین الیزابت هال 2001 اجرا در فستیوال وا ساکر دو موند در لوزان سوئیس 2002 اجرای کنسرت های بداهه در فستیوال بزرگ سیلک رود با همراهی داریوش طلایی اجرای کنسرت در تور آمریکا همراه با داریوش طلایی و اجرای کنسرت در تور همراه با گروه دستان 2003 اجرای کنسرت در تور آمریکا و کانادا همراه با گروه دستان و انتشار آلبوم شوریده پریسا و گروه دستان توسط کمپانی نتورک 2004 تور اروپا در سه شهر برلین، لندن و پاریس همراه با گروه دستان و اجرای برلین به دعوت فستیوال به وحش آلمانی من زیاد تلفظم هیچی بلد نیستم آلمانی غیر از ایشلی بیدیش پس انترینت ان آهی نصد ببخشید فستیوال بزرگ 2005 تور اروپا با شرکت گروه دستان و در شرکت در سمینار تار و ستار هلند در شهر کورن فریبورگ روم ونیز 2005 نیدرلند و انتشار آلبوم گل بهشت پریسا و گروه دستان توسط کمپانی نتورک 2006 اجرای برنامه شوریده با گروه دستان مادرید اسپانیا و تور بزرگ کانادا و آمریکا با گروه دستان 2007 حضور در فستیوال فز فستیوال صداهای مقدس جهان در شهر فز کشور مراکش همراه با گروه دستان این ادامه داره دوستان تا 2018 و ایشون همینطور این قسمت بگم دانشکده ایشون استاد دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو هستند که مؤسس آن پروفسور سیانمت ناصر است که برای اولین بار از پریسا دعوت کرد به عنوان پروفسور مهمان ردیف‌های موسیقی ایرانی را در این دانشگاه تدریس کنه و همینطور ایشون جایزه بیتا در 11 دوره این مراسم در بخش مطالعات انگلیسی دانشگاه استنفورد در شامگاه 9 نوامبر 2018 رو با حضور جمعی کثیری از علاقمندان به هنر موسیقی ایرانی به خانم پریسا اهدا کردند. یه مقدارش نگفتم چون ساعت 1 شد نمیخوام برنامه شخص بعدی رو وقتشو بگیرم. در اینجا برنامه ما به پایان رسید و برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنتان نیازمند به طبیبان مواد به پایان میبریم و روز به شما خوش، با درود و بدرود.